الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شرح و توضیح درباره وضوء با آب غصبی در صورت جهل و نسیان. این بحثی است که باید عنایت کنید. بعضی از عزیزان هم سؤالی داشتن که صورت جهل است یا نسیان. قول داده بودم که جهل و نسیان رو بحث بکنیم. عنایت کنید این اصطلاح را که جهل دو قسم است و نسیان هم به دو قسم است و رفع جهل با رفع نسیان فرق دارد. این نکته بحث است. اما شرح گفته بودیم که جهل دو قسم است که در حقیقت می شود یک قسم. چرا؟ چون جهل رو که به دو قسم جهل قصوری و جهل تقصیری منقسم می کنیم، در حقیقت جهل تقصیری علم است، کل علم است که متنم ارائه کردیم که یلحقه المشهور بالعلم. و ما چه گفتیم؟ گفتیم که در علم تخلف اسیان و تخلف در مرحله در باره خود عمل است و در با مورد جهل تقصیری. آفرین، تخلف و اسیان در مرحله مقدمه عمل است. لذا جهل تقصیری کل علم است. این رو مکرر گفته ایم و ابهامی هم نداشت. اما نسیان هم به دو قسم است. اقسام نسیان تقصیری و قصوری عنوان نمی شود، بلکه در اصطلاح تخصصی فقه گفته می شود نسیان عذری و نسیان غیر عذری که مشابه همان جهل قصوری و جهل تقصیری است. عنایت کردید؟ منظور از جهل عذری، منظور از نسیان عذری آن نسیانی است که در مقدمات آن مکلف تقصیر نکرده باشد و غفلت در مقدمات صورت نگرفته باشد، به عنوان یک حادثه‌ای که برای هر انسان عارض می شود نسیان عارض بشود. این نسیان نسیان عذری است و معذر است. عذری یعنی معذر است قطعاً، در صورتی که مخالفت واقع صورت بگیرد. بسیار خوب. و اما بله بله، من حواسم به جای دیگری است. شما حواسم جد. من حواسم به طرف همشهری شیخان العلامه شیخ صدراست که میاد، باید بایش توجه کنم. شما فکر میکنید که درس من کند حرکت میکنم. خب الان آقای باکوی آمده به حضور شما، مطلب جدیدی که گفتیم برای شما. جهل هم دو قسم است، جهل قاصر و مقصر. نسیان هم دو قسم است، نسیان عذری و غیر عذری. منظور از نسیان عذری که این کلمات به اصطلاح شیخ صدرائی به حضور شما، نسیان عذری آن است که یک مکلف بر اساس یک حادثه طبیعی نسیان کند، تقصیری غفلتی در کار نباشد. این نسیان معذر است. اما نسیانی که در مقدمه آن تقصیری وجود داشته باشد و بی‌اعتنایی، که سیدان استاد مثال میزنن، میگن مردمی که به حلال و حرام پایبند نیستند، غصبی بکنن از حافظش حذف میکنه، اعتنا نمیکنه و بعدم نسیان میکنن. اون نسیان نسیان عذری نیست، اسمش چه میشود؟ نسیان غیر عذری. همونطور که در جهل گفته بودیم که جهل قصوری معذر است و جهل تقصیری معذر نیست، در نسیان هم میگیم که چه؟ که اگر نسیان عذری بود معذر است، اگر غیر عذری بود مشمول قاعده احسن. جزاک الله، خدا حاجی شیخ و رحمت کنه، مشمول قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار می شود. تکلیف متوجهش خواهد شد. اگر اشکال کنید که تکلیف وجه ندارد، این الان التفات ندارد، میگیم الامتناع بالاختیار سلب قدرت کرده است از خودش، لا ینافل اختیاری که شرط قدرت هست. قاعده معلوم. این دوتا مطلب در این بحث جا داشت که توضیح بدیم و گفتیم. الان یه تطبیق کوتاهی، و آن تطبیق از جهت نتیجه این دو عنوان پیداست. نتیجه این دو عنوان رو قبلا هم گفته بودم که چه بود؟ که رفع در جهل با رفع این که در نسیان هست فرق میکنه. چرا رفع میگیم؟ یعنی رفعی که از حدیث رفع استفاده میکنی. در مورد جهل یادتون آیه علیزاده چه بود؟ در مورد جهل لا یعلمون رفع ظاهری بود، اما در مورد نسیان و اضطرار رفع واقعی است، یعنی رفع حکم واقعی. بنابراین گفته بودیم که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که اگر قضیه نسیان باشد اصلا در واقع تکلیف ندارد تا اینکه مسئولیتی در کار باشد پس از کشف خلاف، هیچ مسئولیتی وجود ندارد. و اما اگر عن جهل باشد پس از کشف خلاف مسئولیت وجود دارد. چیه مسئولیت؟ حکم واقعی انجام نشد. کسراب بقیعت یحسب الظمآن ماء، حکم واقعی مخالفت شده و معجزی نیست. تا اینجا این دوتا مبنا که شرح داده شد در مورد وضوء با آب غصبی، اگر عن جهل باشد مطلب همان بود که گفتیم که مال غیر و تصرف حرام قطعا قابلیت تقرب نخواهد داشت. بنابراین عن جهل که باشد فقط حکم تکلیفی ندارد، اما اعاده وضوع هست. ولی اگر نسیان بود، اون هم نسیان قسم اول که چه؟ نسیان عذری، در واقع حرمت برداشته شده است، حرمت غصب واقعا رفع شده است. از واقعا که حرمت رفع امتنانا برداشته شده است، مانعی از صحت وضوع در کار نیست. این محصل بحث بود و قصد ما هم به طور عمده شرح این دو عنوان بود که انشاءالله دنبال نکته هستید و شرح هم داده شد، نتیجه شو هم گرفتیم. اما در ادامه این مسئله شماره 5 سید طباطبایی می فرماید که و اذا قال المالک انا لا ارضى ان تمسح بهذه الرطوبه او تتصرف فيها لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا. می فرماید که وضو گرفتید، غسلات تمام شد، رطوبت باقی مونده است و التفات کردید که غصبی بود و مالک آمد گفت من راضی نیستم که با این رطوبت مس کنید یا تصرف کنید. لا یسمع منه، حرف مالک مسموع نیست. بناءً علی ما ذکرنا، بر اساس مبنایی که ما داشتیم که چه بود؟ که مالیتش از بین رفته و قابل استرداد به مالک هم نیست، لذا تصرف در آن اقوا اینه که جائز است، هرچند احوت ترک آن هست. بعد می فرماید که نعم لو فرد امکان انتفاعه بها فله ذلک ولا يجوز المسح بها حين اذن. این قسمت رو دیروز شرح دادیم، تکرار نکن. مسئله شماره 6 می فرماید مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف. اینا مسائل محل اطلاع هم میشد. انهار بزرگی است، آبهای جاری است، از یک آبادی یه صغیر دارد، یا بعضی هاش ممکن غاصب باشد، یا بعضی ها خمس نداده است. اشکالاتی است که انشاءالله در همین ادامه بحث کن. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح، جلد 5 از صفحه 322 تا صفحه 328 این مسئله را شرح میداد و شرح جمیل و زیبایی با توضیحات و با اضافات و با آسانسازی از این قرار است. ما متن که بیان میکنیم 3 تا نکته اضافه داریم، توضیح درش است، اضافاتی هست، آسانسازی هم هست. می فرماید که رضای مالک از چه راهی به دست میاد؟ به طور طبیعی رضای مالک از 3 راه حاصل می شود. راه اول تصریح مالک است که بگد من اجازه دادم، مجازید استفاده کنید، ابح لکم. این راه اوله. شبهه‌ای در باره این راه و اعتبار آن وجود ندارد، از قطعیات است. راه دوم عبارت است از اذن فحوا و اولویت، که اذن صریح نباشد بلکه اذن فحوا و اولویت باشد. اگر در ذهن شما مونده باشد فرق بین فحوا و اولویت رو گفتم، این نکته رو هم گفتم برای شما که گاهی فحوا و اولویت مترادف به کار می روند. منظور از فحوا اولویت و منظور از اولویت فحوا. اما اگر با دقت شیخ صدرائی بنگرید، فحوا و اولویت با هم فرق میکنند. یه اشاره بکنم میگیرید، فحوا یه پسوند دارد، میگد فحوای کلام. فحوا از کلام استفاده میشود، اولویت درک عقل است. میشود یک مطلب رو هم فحوا بگیم هم اولویت. از زاویه دلالت لفظ می شود فحوا، از زاویه درک عقل می شود اولویت. اینا ما برای شما گفته بودیم. سید می فرماید، بله سیدون الاستاد می فرماید که راه دوم چه بود؟ راه دوم فحوا و اولویت. درسته. فحوا چیه مثلا؟ میبینیم که مالک اجازه میدهد تصرف در مایملک خودش را برای ما، میگه هر نوع تصرفی میکنید مجازید. تصرف‌های عمده‌تری را، یه عضو گرفتن از آب لوله مالک که دیگه بسیار چیزی کوچیکی است به تاریخ اولا. این راه دوم. راه سوم و قرائن، قرائن حالیه مثلا، اینا یه اصطلاح دیگه هم عنایت کنید. اصل در قرائن چه قرائنی است؟ اصل در قید چه قیدی است؟ اصل در قیود قید احترازی است. قید غیر احترازی خلاف است. ما کار ما شرح اصطلاحات دی. و اصل در قرائن، قرائن حالیه است، قرائن مقالیه و قرائن مقالیه و قرائن علمیه خلاف اصل است. اصل در قرائن، قرائن حالی است. اگر در شرح لوم او شرایع خواندید ظاهر این است، منظور از اون ظاهر قرائن حالی است. بسیار خوب. می‌فرماید سیدنا استاد که اگر قرائن حالیه بود، منظور از قرائن حالیه، مثال می‌زند. چیه قرائن حالیه؟ اگر مضیفی بود، مهمان سرایی بود، خدا نصیب کند توفیق بدهد مضیف راه نجف و کربلا، که مضیف یعنی همون مهمان سرا، محل ضعیف و مهمان، در اون مضیف و اصطلاحا به اصطلاح عراقی میگن مضیف، در اون مضیف ها که هر گونه استفاده از اون امکانات برای عموم آماده و مجاز است. خب پس آب وضو، آب برای وضو هم قطعا اونجا مجاز است که آدم استفاده کنه. بنابراین اجازه مالکی از این سه راه میسر است. سیدانا می فرماید که والذی تبقى ان المقصود ان موضوع الحلیه هل هو رضا الباطنی او اذن من المالک. فهمیدی چه گفتم؟ نخل مضمون کردم. سیدنا می فرماید که چیزی که قابل بحث باقی موند این است که موضوع حلیت. چه حلیت؟ حلیت تصرف در مال غیر. آیا اذن مالک است، اذن سری، و یا رضای باطنی هم کفایت میکنند؟ این از فرمودید این محل بحث. این بحث را از دو زاویه و از دو منظور بررسی میکنیم. منظور اول سیره عقلا. از منظور سیره عقلا سیدنا میفرماید که موضوع حلیت بر اساس سیره عقلا رضایت باطنی است. اگر کسی علم حاصل بکند به رضایت باطنی طرف، میتوند به مالش تصرف کند. علم دو قسم بود، علم وجدانی و علم عقلایی. علم وجدانی که همین علم متعارف است. علم اخلاقی چه بود؟ اطمینان. اگر انسان اطمینان حاصل کند کافی. یه چیزی را براتون بگم، نقطه اخلاقی آره میگیم شما یک کمی یعنی از من خیلی سرتون خیلی کمتره و جوانتری، سرعتتون زیاده. یه لحظه تعامل کنید به اون صحبت شما میرسیم انشاءالله. به حضور شما چه میگفتم؟ گفتم که اگر سیره عقلا را مراجعه کنیم، در سیره عقلا میبینیم که اگر راضی بود طرف، قلبا راضی بود کافی. اینجا یه نقطه اخلاقی برای شما میگه و آن این است که گاهی آدم اهل علم متعین مثل شما قضاوت ها را بر اساس ذهنتون قضاوت میکنید. شما که خودتان راضی هستید میگید طرف هم راضیه دیگه، اطمینان هم باید حاصل میکنید. این اطمینان شما چه گفته بودم؟ اطمینان مدرکی. اطمینان مدرکی میشد و این یه ذره اشکال دارد. البته من شما را به طرف وسوسه نبرم، به سمت و سوی اعتدال بریم. شما میگید مثلا کسی کفش من را برد سرقت کرد، میگید من ازش گذشتم، طلب از دیگار نگذری، بیچاره که هست، سارق که هست، به خاطر کفش منم گرفتار بشد که چی؟ یه روزی من آمادم از حرم، عجیب اینه کفش تازه خریده بود، اینا چقدر واردن نیده. تا رفتم حرم زیارت و پشت سر هم کنار مرده گذاشته بود، تا ذریح مقدس رو بوسیدم آمدم، طلبه که امرام بود افتاد این کفش مال شماست، دیدم یک کفش پاری چکم مانندی گنده، گفتم نه این مال من نیست. برد خب، هر که برد که گوارش برد دیگه، من بخشیدم. بعضی از طلبا گفتن که خب آدرس کفشتون رو پس ما داشته باشیم که همچه چه کارهایی هست. ذهن طلبگی فرق میکنه. شما را که من میشناسم میگید کسی بدون اجازه بیاد از آب لوله کشی منزل شما مزاحمت دیگه ایجاد نکن وضو بگیرد، احتمال این نمید که نبخشید. ذهنتون، این ذهنتون رو به مردم عادی نبرید. شما طبق اعتدال و متعارف اگر علم یا اطمینان حاصل کردید، بر اساس اون علم و اطمینان متعارفتون اعتماد کنید و می شود چی؟ حلال و مجاز. پس از لحاظ سیره عقلا، این سیره عقلا را که اینجوری میگی میدونی چیه؟ جرأت نتوان کرد، ولی سیدانا از ذهن شریف خودشان صحبت میکنن و کل مردم واقعا اینجوری هستن، مردمان بدقلقیه که راضی نیست کسی از آب لولش یا از ملک شخصیش استفاده کن، پا بذاره دوش. سیره هم گاهی با برداشت ذهنی، ذهن پاک یک فقیه، این است که سیره اعلام شده است. مقدمه برای چه بود؟ که این گونه سیره ممکن است سیره مدرکی باشد که مدرکش ذهن، برداشته از ذهن باشد، که بله ذهن یک فقیه اینه که رضای باطن کافیه دیگه. ولی ممکنه بعضی ها بگید که نه، ذهن ما راضی هم نیستیم، شما خیال کردید و و بعد من اگه اجازه میدادم باید تصرف میکردید، شما به ذهن ما حکم کردید، کارتان درست نیست. ممکن اینجوری بگید، شاید خیلی هم اینجوری. بنابراین سیره فرموده ان ایشان درست است و قطعا همان است، منتها مطابق با ذهن ایشان. و اما نصوص، بریم به دنبال نصوص. من فرمایش شما را گوش دادم به احترام حضرت عالی. اونجایی که شما مثال میزنید اونجا اصلا خودش علم حاصل است، اصلا علم دارن به رضایت، نوبت به سیره نمیرسه. و عنایت کنید که مطلب دوم چه بود؟ از منظور نصوص که آقای ترابی فرمودن، به نصوص که مراجعه کنیم، روایت معروفی که داریم که شما هم برخورده اید، کتاب وسائل جلد 5 باب 3 حدیث شماره 1 موثقه سماعه از امام صادق علیه السلام از جدش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث قال من کانت عنده امانت فلیؤدها الى من ائتمنه علیه فإنه لا يحل از باب مده یمدو است، یحلوش درست است، هرچند غلط مشهورش یحلو میخونن، یحلو در صرف نیاد، مده یمدو. فلا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفس منه. آقای ترابی از این حدیث با این سند درست استفاده می شود که موضوع حلیت رضای باطنی است، طیبت نفس منه. باب 3 از ابواب مکان مصلی، حدیث شماره 1. این حدیث با این سند درست دلالتش کامله دیگه. حدیث دیگری داریم که معارض است، اون حدیث توقیع شریف است. اگر ذهنتون مونده باشد بنای ما در توقیع چه بود؟ آفرین، گفتیم به عکس زاکر استعملوه، که میگن نه این روایت نیست، این توقیعه. ما میگیم نه، توقیع بالاتر از روایته، عال سنده. اگر شک که در توقیع بکنیم، شک که در اعتقادات. برابر این روایتی داریم در توقیع آمده است که در اونجا فرموده است امام که لا يحل التصرف في مال الغير بدون اذنه. کلمه اذن آمده، اذن چیه؟ اذن یعنی اذن صریح دیگه، طیب نفس کافی نیست. این که این روایت مدرکش رو بگم، کتاب احتجاج جلد دو صفحه 235 صفحه 235 عنوان هست مسائل فقهی، یکی از عناوین در آخرای کتاب احتجاج هست. مسائل فقهی یا مسئله این در کتاب غیبت هم آمده باشه. از احتجاج نقل کردم، این روایت دلالتش برعکس دلالت قبلی بود. جمع بین این دلالت شدوری با عکس بود که تصریح دارد که لا یجوز لیمن به غیر اذنه، اذن یعنی اذن سری. پس موضوع اهلیت چه می شود؟ اذن ظاهری و سری و طیب نفس و رضایت باطن کافی نیست. این دوتا حدیث الان تعارض دارد. جمع بین این دوتا و بررسی آن جای بایجتون قرار دادم برای شهدا و همین مقدار انشاءالله شرحش فردا. سلامتی آن آزان سلامت خدمت.